بسم الله الرحمن الرحیم. یه عبارتی را از مرحوم شهید ثانی جلسه قبل مشغول بودیم، وقت تمام شد. عبارت خیلی جان آمده. بله، بله، شهید اول در متاج فصل دوم فرمودن که یشترتو فی المتعاقدین الکمال والاختیار والقصد. در شرع قصد را نگفته بودن، اما در متن لمع شهید تو خود متاجر اینا اضافه کردن. کمال تلاشی بود از جناب شهید اول برای جامع گیری بین که شهید ثانی فرمودن الجامع للبلوغ والعقل والرشد. سه تا چیزی را که تو کتب عنوان سه تا شرط آمده، شهید اول میگه الکمال و این عرض کردن فرمایششون برای واحد پیدا کردن، موضوع پیدا کردن تو چیزی که ما هم دنبالش هستیم خیلی نافعه. بعد اختیار و قصد را شهید اول فرمودن و یک جمله خیلی عالی هم شهید ثانی گفتند راجع به عقد فضولی که خیلی عالیه، یعنی مقابل سایر چیزایی که تو کلاس فقه ضوابط فقهی مستقره، اون جمله شهید خیلی قدرش بالاست. من اینجوری امروز به ذهن اومد که میتونیم فقه را و ضوابط فقه، اصول را، کلاس را، تعلیم را در فقه به دو دسته مهم تقسیمش کنیم. یه دسته چیزهایی هستن که خطوط قرمز روشن در فقه هم، گویا بقا فقه، صیانت فقه به اینه و با بلنگو دست شکنه و این مطلب تو کل فقه داره با بلنگو صدای خودش هم میرسه. اسم اینا را اینجوری بزنم بگیم سائنات سوامت، سوائت با همزه. سائنن یعنی صیانت فقه میکنه، اینا نباشه فقه نمیتونه اون دوامی که نیاز داره، استحکامی که در طول تاریخ برای باحثین داره نمیشه. اینا نیازه، سائنه، صیانت میکنه. سائنات سوائت میگن حروف مثبت و صامت. حروف مثبت اینه که اصل این که انسان بتونه حرف بزنه، صوت از دهنش در بیاد، مال ایناست. حروف مثبت نبودن نمیتونیم حرف بزنیم. حروف های صامت توسط حروف مثبت به ظهور میان. لذا الان تو بحث های زمان شد صوت شناسی میگنشون هم خوان. تو معادل فارسی برای صامت را نگاه کنید، صامت اصطلاح عربیش که میگفتن، اینا میگن هم خوان. هم خوان اصطلاحی از اونایی که با هم دیگه میخونن، از قدیم بوده، لغت کنسنانت که تو لاتین میگن، تو فارسی ترجمه که همخوان. عده‌ای که دارن میخونن، اون کسی که متخصصه تعیین میکنه، مثلا میگه بین جمعیت دو نفر سه نفر را تعیین میکنه، میگه شما بخونید، بقیه ساکت باشه. یه جای خاصی که میرسه همه، حالا اونا بغلیان بخونید. همخوان یعنی با او همخوانی کنید، خودتون نه. این لغت را گفتن همخوان، قشنگه تسمیه. خب این میشه حروف صامت، یعنی خود حرف ساکته، صامته توسط مصوتون. برای این جور قواعد من اینجوری عرض کردم صائنات سوائت، مصوت حرف میزنن، صیانت میکنن، اینان که نگه میدارن. اما در کنار اینا یه چیزهای بسیار زیاد داریم که اونایی که پیشرفت کنن، کلاس فقه حرف بشنون، از اساتید تلقی کنن، جلو برن، یه دفعه چشمشون شروع میکنن اونا رو دیدن، که اگر باز مناسبت داشته باشه از اقتباس همین زنم آمد بگیم دائمات سوامت، هم کنار سوائت که مصبتن سوامتن، اینو یعنی خودشون لسان ندارن، باید مثلا سامت باشن، ملازم میکنید، ولی سر جاش کار انجام میدن. سوامت خیلی مهم. دائماتن چرا؟ خودشون مستقیم نیستن، دعن پشتیبانی، اون سائنات را پشتیبانی. لذا اونی هم که ما مقصودمون از مباحثه اینه که بعد از چند سال که با فقه سر و کار داشت کسی اینه که پیدا کنه فرق اینا را فوری بفهمه. الان این روز صبح میدیدم صاحب جواهر آورده، هم خوندم دیگه سن من فراموش میکنم، شما انشاءالله میبخشید. صاحب جواهر خیلی عجیب بود، محقق اول فرمودن که بیعی که انجام میشه از فلان فلان صحیح نیست، سبی و من. بعد فرمودن الا مکره، که وقتی با اکراه بیع انجام داده چون عبارتش معتبر بوده، بعدش اگه راضی بشه این بیع صحیحه. درست، بعدش اگه راضی بشه بیع صحیحه. صاحب جواهر اومدن با تونتراق گفتن که ادعا شده بر این، این هم از صاحب جواهر ها شوخی نیست، شهید محقق فرمودن که عدل مکره للوثوق به عبارته، مسلوب العباره نیست. صاحب جواهر فرمودن چی؟ علل مشهور نقلن ان لم یکن تحصیلن، بل فی الرياض والحدائق ان ظاهرهم على اتفاق علی. درست شد؟ صاحب جواهر در اینا میگن، اما وارد میشن لکن لا یخفا علیک بعد تأمل فی ما قدمنا انه ان لم تكن المساله اجماعیتا که رضایت مکره بعد از عقد اکراهی میتونه مصححش باشه. دیگه اجماع داریم که للوسوخ هیچ، اجماع رو ما بعدم بحثش میکنیم. اگر اجماع نباشه للنظر فیها مجال، چرا مکره بعدی که راضی شد به اش صحیح باشه؟ نباید، قاعده اینه که نباید صحیح باشه. وقت اکراه انجام شده به یک صحیح نو لم ینعقد، اساس چرا بعد اجازه میده؟ چرا چیزی را که نیست میخواه راضی بشه؟ بیع مکره لا بیعه، عدم را که نمیتونه رضایت رو موجودش کنه. ببینید این چنین حرف ها را ببینید چقدر روشن محکم میان جلو، مثل صاحب جواهری. حالا اجماع ببینید، اجماع نباشه این نمیشه از این حرف ها زد. مکره میخواد بیع باطل را چطور صحیحش کنه؟ اینه که من عرض میکنم اسمش هستی سائن و مثبت. سائته یعنی بلنگو داره تو فقه، خطوط را منظم میکنه، نظم میده، نمیذاره هر کسی هر جور حرفی میخوا بزنه، خیلی هم روشنه مفادش. مثل صاحب جواهری حالا اجماع را ببینیم اگه، و الا اجماع نباشه اینقدر روشنه. شما در فقه از اینجور چیزا که سیانت فقه زیاد میبینید. سیانت فقه یعنی چی؟ یعنی نمیذاره فوضا در فقه بیاد، نمیذاره هر کسی هر جا هر چی خواست بگه، استحسانات و غیر استحسانات مخلوط بشه. قدر این سائنات سائتات را باید دونست، باید شناخت، باید فهمید، همون وظیفه ای هم که اینا دارن مسلوب نشه. یه نب تو فضایی حاجی ها میفهمن این کفر است در عقل نظری، کفر شرعی را نمیخواستم بگم، خیلی زیبا، و این کفر است در عقل نظری. حالا اینم یه جور کفر است در بحث فقهی که شما شأنی که برای سائت برای سائن هست این ازش بگیرید. این خیلی مهمه، یه چیز کمی نیست. نظام فقهی بزرگی مثل صاحب جواهر میان بحثا رو میکنن، آخر کار میگن که علاهازا ببینید فضله رهینه ازین. بعد از یه صفحه مراجعه هم کردی، حالا خود من الان دوباره سنم یادم میره، دوباره هم نگاه کردم خیلی جای مهمی اینجا. فظهر ان العمد فی المساله، مساله چی؟ که آقای مکره بعدی که به انجام شده اگر راضی شد اینجا برگرده صحیح باشه. ان العمده فی المساله الاجماع ان تم، اگر اجماع سر برسه. بعدش میگن که
لاک
صفحه 268 جلد 22 ان تم، بعدش تو اجماع مناقشه میکنم. یعنی اون ساعت سائن را دارن تخلیتش میکنن که حتی اجماع هم. ولی خب این سوال خیلی تو ذهن میاد، شما با این محکمی میگید، بعد میگیم حالا واقعا نزد شما اجماع تمام بشه قبول دارید؟ چی میگن؟ میگم بله من قبول دارم. بسیار خب، این میدونیم از مرام صاحب جواهر، شک نداریم. ایشون میگن تم اجماع فهو العمده. و سوالمون اینه چطور یه چیزی که ما الان اسمش گذاشتیم سائن سائت، مجمعین میگم جلش وای میسن؟ یعنی یه سائت،
منظورتون از این سائت الان اینجا تو همه بس
سائت، یعنی از کردم بلنگو تو دست.
سائت چیه؟ نه
مصداق سائت اینه که ما وقتی یک بیعی شرطش رضایت، عقدی باید مالک باشه ایجاد کنه، باید راضی باشه. لا یحل مال امرئ الا بتی، وقتی اینجوریه، وقتی اکراهش کرد نه هیچی، صفر است. ببینید چقدر حرف روشنه، مثل ابزار سخت کردن.
این ساعته؟
آره ساعته. یعنی چی؟ یعنی بلنگویی دارن در فقه مثل صاحب جواهر، دست بگیرن پشتش داد میزنن. شما بیع باطل ها کی میخواد درستش کنه؟ یک صفحه صحبت کردن ها.
صامت در مقابلش همینجا تو همین دست چی؟
صامت
که میگی دائمه اینی،
صامت الان میخوام از عبارت شهید بخونم. اون صامت الان مصداقش گذاشتم قسمت اول.
میخواد که ادعا کنید یه چیز صامت دیگه.
والله صامت
ساعت
مثلا ساعت ها روشنه خیلی. الان عرض کردم من
الان این که این مقداری که صاحب جواهر رضوان الله علیه میخوان بگم، این از اون چیزایی نیست که
چرا دیگه
از حیث قاف
یک من بخونم یک صفحه را باید مراجعه کنی.
اجماع مجمعین به ادله دسترسی داشتن که ما به دستمون نرسیده. این هم تو هر اجماعی اگر ثابت بشه این احتمال هست.
بله ولی اولا این که مثلا کلن محب بشه بعیده، ثانیا این که صاحب جواهر دارن طبق ضوابط جلو میرن. یعنی من عرض کردم حالا اگه بخونم حرفاشون رو میبینی یک صفحه بیشتر همین حرفا باز کردم و لذا من آخر کارش رو خوندم. میگن فعلا هازا چی بود عبارتشون؟ فزهرهین ازن ان العمده فی المسئله الاجماع. یعنی بعد از یک صفحه بس مسئله خوبی هم دارن اتفاقا. من مقابلش سامتا که عرض کنم انشالله منزل تشریف بودی عباراتشون رو ببینید با اون عبارت شهید مقصود من روشن بشه. بعد مدتی هم که این عینک ها به چشم بزنید فوری میبینید این صامته، این ساعته، این صائنه داره صیانت میکنه، اون نه دائمه. یعنی دائمات نزد فقیه و ذهن او خیلی مهم است، برای اینکه هم صیانت فقه بشه هم اون چیزایی که قوام فقاهت به اونه که دیگران از اون به درجاتش بهرمند نیستن بهرمند بشه. حالا
بعدن این تقسیم بندی انگار من بسیاری تلقی کردم که یه تعبیری داشتید از اجا ها نقلی فهمیدید که قلم ارتکازی و قواعد کلاسیک. الان ساعتات که میفرمایید منظورتون همون قواعد کلاسیک روشن بلده. ممکنه ولی منطقه ما بعدن عوضش کنیم حتی.
بله یعنی اون چیزایی که عرض کردم وقتی این دیگه فوری تا نگاش کنید، من که الان به عنوان یه طلب خادمی شما خدمت دارم تو فکر اینا بودم، سریع تا یک جایی تو کتاب نحو بحث فقها فرمایشاتشون ورودشون در بحث صدورشون به عنوان یه طلب نگاه میکنم فوری معلوم میشه که اینجا از اون موضع صیانت و قواعد اینجوریست داره میره جلو بحث یا نه. شبیهش ها نمیخوام بگم همونه، شبیه اینی که الان دیدید چند تا مقالات مصاحبه ها شده میگن سبک مثلا مسلک نجف سبک مسلک قوم، اون قوم بیشتر گرایش نگاه به دائماته، اما سبک نجف و اینا تشبیه کردن، نمیخوام دقیقا بگم، بیشتر برجسته کردن اون سائناته. بعدش هم هر چی پیدا بشه با یک کلمه میذارنش کنار، تمام شد دیگه، این مثل میگم فقه ریاضی وار اینجوریه. اینا خیلی مهمه در این که آدم تشبیه. حالا قدم دوم که الان میخواستم عرض کنم اون عبارتی بود که جلعه سعی قبل از شهید ثانی خوندم و عرض کردم خیلی مهمه. الان همین بخش دوم، دائمات صامت، صامت صوامت. شهید چی فرمودن؟ بعدی که فرمودن که الا ان یرض المکره، اگر راضی شد، فرمودن که چرا مکره؟ همینی که صاحب جواهر میگن، مگر اجماع باشه. دلیل شهید ثانی ها ببینید، شهید اول فرمودن مکره، اگه بعد از بی راضی شد بی درسته. شهید ثانی میخوان دلیل بیارن، لانه بالغ رشید، مکره چی کم داره؟ بالغ رشید از همه چیز داره، قاصدون لفظ، قصد لفظم داره، دون مدلوله، چون رضایت نداره مدلول را قصد نکرده. و انما منع عدم الرضا، فقط چیزی که کم داشت رضایت نداشت. فاذا زال المانع، راضی شد، حالا اطلر العقد، چی؟ اثره، اثر میگذاره. که عقد الفضولی، اینجاش بودن خوب بود، اما اونی که الان میخوام بگم مصداق روشن بود اینجا بود، تنظیر کردن به عقد فضولی. خیلی ها فرمودن مکره هم مثل فضولی، مکره اینجا مثل بحث صاحب جواهر درش میاد. نگاه کنید، خود صاحب جواهر در رضایت مکره فرمودن فقط اجماع، اجماع نباشه ما میگیم درست، اما خود صاحب جواهر تو بحث فضولی محکم اومدن جلو، گفتن کی جرأت میکنه بگه عقد فضولی باطله؟ مثل محقق اردبیلی اینا رو عبارات تند براشون آوردن. این خیلی جالبه، خود صاحب جواهری که تو مکره اونا گفتن، تو عقد فضولی مفصل محکم در این که صحیحه. خب شهید ثانی هم مکرهی را که ایشون قبول نداشتن تنظیرش میکنن به عقد فضولی. اینا خب فضولی هم اونم شما میگید صحیحه، و چرا مکره صحیح نباشه؟ خب حالا فضولی چرا صحیحه؟ انصافا کار عقد فضولی از نظر دائم صامتی که من میخوام بگم سنگین تر از مکره. مکره خودش خونده، حالا رضایت نداشته بعد راضی شده. فضولی دیگری میاد بره خونه او را، باغ او را، کتاب میفروشه. شما میگید صحیحه اگه اجازه داد، مانعی نداره. شهید ثانی چی فرمودن؟ فرمودن که عقد الفضولی حیفون تول قصد الی، من چی؟ قصد و عقد نبوده، از کی؟ از مالک. آخر لا بیع الا فی ملکن، تا شما میگید لا بیع الا فی ملکن، نظرتو میره سراغ دائم صامت یا سراغ صائن صائد؟ کدوم؟ لا بیع الا فی ملکن، صائن صائد. چقدر داره حرف میزنه؟ یک خطکشی روشن محکم که هر کجام شما ضابطش مختل شد حرف میزنید. لا بیع الا فی ملکن. آقای فضولی چه کاره بودی که بری مال مردم ها بفروش؟ چقدر بلنگو داره. خب لا بیع الا فی ملکن قشنگ داره. اما شهید میگن که تو بیع فضولی انتفل قصد و الیه من مالکی، مالک قصد فروش نداشته، درست شد؟ ما تحقق القصد الى اللفظ فل جمله، این فل جمله‌ای که شون گفتن مقصود من بود. چه جور میخوان درست کنن؟ میگن که یه کسی
کجا بسن تو مکره یا تو فضولی؟
تو فضولی دارن میگن شهید ثانی برای اینکه مکره را درست کنن تنظیر کردن به فضولی، فرمودن اونجا که مکره خودش بالغ رشید فقط رضایت نبود، رضایت اومد. که عقد الفضولی، عقد فضولی اصلا مالک خودش حرف نزده، دیگری قصد لفظ عقد کرده، او هم اصلا راضی هم چه بسا نبوده اول کالا، درست شد؟ مع تحقق القصد، قاصد کیه؟ فضولی. مع تحقق القصد الى لفظ عقد فی الجمله. فی الجمله چی؟ یعنی اما از مالک این و فضول. بسه. خیلی عجیبه دا. انت فالقصد الیه من مالکه مع تحقق القصد الى لفظ فی الجمله. فلما لحقته اجازت المالک افسره. خب حالا عرض من اینه، این که شما میگید قصد الى لفظ فی الجمله میتونه سبب انعقاد صحیح عقد بشه، انعقاد، اما حالا صحتش رو اینا بعدن اجازه بده. این از اوناییست که اصلا نمیشه بلنگو براش دست بگیرن تو فعل. کسی دهن باز کنه بلنگو بر علیهشه، یه کسی دیگه حرف بزنه قصد مالک خودش راضی نبوده، این میگه فعل جمله. خب بس هست دیگه، این کجا میتونه بیاد تو فضای استدلال، تو فضای اون خطوط اصلی تدوین فقه حرفی داشته؟
از یه جهت
این باید یه جا فقط پیداش کنن، نیست اینجور جا.
از این جهت که قصد ترتب اثر اینجا تحقق پیدا کرده توی فضولی، یعنی همون طولیتی که شما فرمودیتون میخوام وام بگیرم از شما. ببینید اول میاد توی فضولی وقتی قصد نقل میکنه واقعا میخواد این مال انتقال پیدا بکنه از مالک اول به مالک دوم، ولی در اکراه اون بنده خدا فقط میخواد نجات پیدا بکنه از شر مکره و این قصد اساسا متمشی ازش نمیشه. یعنی با همون ضوابط کلاسی که میفرمایید شاید از این جهت بشه اینجا شدیدتر باشه.
این فرمایش شما را من گذاشتم هم از مکاسب شیخ هم فرمایش خود شهید، مقدمات این فرمایش شما نیاز داره مفصل که قصد لفظ و دون مدنی یعنی چی؟ انشاءالله به تفصیل فرمایشون اگر بعد از اونایی که عرض کردم موند فرمایشون حتما تذکر شده. خب این الان این کلمه مع تحقق القصد الى لفظ فی الجمله یه چیزیه در فقه به عنوان یک دائم صامت مطرح. شهید ثانی اینا قرض گرفتن از محیط بیع فضولی که مشهور قائل به صحتشن، درسته؟ این قرضگیری یه پشوانه داره که فقیه دارن توجیهش میکنن. این توجیه پشتیبانی میکنه خیلی از چیزایی را که اون چیزایی که حرف میزنه خطوط اصلیه اصول فقه و مذهب و این پشتیبانی اوناست. یعنی یه جایی میرسه که در زیر اون ظاهر اونها این موجوده، شهید دارم میگن. کجا خودش را ظهور داده؟ در بیع فضولی که مشهور قبول دارن، درست؟ این خیلی مختنمه ولی نمیشه براش چه کرد؟ حرفش را زد، ساعتش کرد، همون صامت دائمه که سر جای خودش میمونه و از اینا پیدا کردنش حرف زدنش تو فقه خیلی مهمه. ها نمیدونم اون فی الجمله مقصود ما عرض کردم یا نه.
همه این دائم ها اونطوری که قبلا میفهمیدید اینا انگار توی یک حالت اولیه فقه، بلا اگر پیشرفت بکنه اون دائمات رو میشه تبدیلش به سائنات کرد، به
سائن
از همونات کرد.
تبدیلش کرد در کجا؟ اگر در فقه لایه های مهمی داره، اگر در لایه‌ای که با عموم با مکلفین با مقلدین و همه سر و کار داره، نه اون نه در یه حدی شاید اصلا ممکن نباشه چون اونا تابش از ضعف اوناست. اما اینکه چرا در پیشرفت علم اینها حرف زن بشه که در مثلا چیزایی را که در ذهن جناب شیخ موفی شیخ طوسی به صورت اندماج با قوه فقاهتشون بود غیر فقها نداشتن، اما همونها بعد از حدود 1000 سال کار علمی الان توی جواهر و مکاسب و اینها همونهایی که تو ارتکاز اونا بوده الان برای باحثین حرفش میزنن مفصل بحثش میکنن، بله همه اینا بعدن بحث که دقیق شد جلو رفت زبون پیدا بکنه. اینا چرا ما اصلا در این مباحثه میکنیم برای همین؟
ببخشید ساعت و
صامت رو شما صفت فقاهت میگیرید یا فقه؟
نه صفت خود اون مسئله میگیرم.
ببینید بخش عمدهش اجتهاده، یعنی مثل داستان تعدد قرائات
اینجور نیست. حالا همین اتفاقا جالبش اینه که اگر بحث کامل بشه اینجوری نیست، یعنی خیلی دیگه فضای دستگاه فقاهت، حقوق، فقه، همه اینا مستقل از فقیه هست به یه معنای ظریف. الان یه بخشیشا الان میخوام دنبالش عرض بکنم، یه پرانتزی چون که از آقایون ارسال کردن اینو بگم، بعد انشالله زنده بودیم فردا دنبالشا همین ساعت صامت عبارت شهید را لمعه را میخونم انشالله. در جلسه 38 که جلسه قبل بود، یکی از آقایون نکته خیلی خوبی ارسال فرمودن، گفتن که تو گفتی که رشد یعنی اصابت الخیر، درسته؟ الان همین مثالی که میخوام بگم ببینید تو این فضا، رشد یعنی اصابت الخیر، موضوعی شاید جامعه گیری میخوام بکنیم. خب وقتی رشد یعنی اصابت الخیر، شما در یک سبیلی که میخواد حد برش جاری بکنید چی میگید؟ در اون جایی که میخواد قصاص بکنید، عمد رو میخواد، اون میخواد بگه رشید بودن اصابت الخیر کرده، آدم کشی چه خیلی. اگر رشید باشه که نمیره آدم بکشه، نمیره سرقت انجام بده. این چطور میخواد اصابت الخیر رشد؟ دنبال رشدی هستیم که مجوز قصاص باشه، مجوز اجرای حد باشه، درست شد؟ همش که وصیت و خیرات اینا نیست که بگیم رشید است. ببینید چه وصیت خوبی کرده، همه عقلا میگن احسن، این طرف کار بد کرده، اونجا چطور میخواد رشد رو معنا کنه؟ و این نکته
خیر یه معنای اخلاقی اثباتیش میگن که محصول هر فعالی نبود،
رشد فعلی نه فاعلی،
اونم اهلش میگن احسن.
بله، یعنی واقعا مفهوم رشد وقتی ما تو فضای فقه حقوق داریم بحث میکنیم تفاوت داره، وقتی تو فضای اخلاق و انسانیت و اونا میگیم رشد کاملا تفاوتش محسوس. امروز این زبانشناس ها شناختی اصلا میگن مفهوم سازی، یعنی تا میگید رشد ببینید کجا دارید میگید دیگه. تو فضای اخلاق بعد میگید یه نفر آدم کشته، میگید ای بیچاره بدبخت، اگر رشد داشت، اگر رشید بود هرگز آدم نمی کشت، اگر رشید بود هرگز دزدی نمی کرد، درسته؟ این اون فضا درست هم دارید میگید. واقعا انسان رشید دارای رشد دزدی میکنه؟ نه. اما حالا میاد تو فقه و حقوق میگید این دزد رفته با چه ترفندهایی که عقلایش بلد نیستن، کلا سر یه حسابی ها گذاشته، از اون بازاری ها و غیرش دزدی را انجام داده که همه متحیر میشن، این رشد نداشته؟ یعنی سفیه اینجور کسی دزدی میکنه که دست همه عقلا را از پشت میبنده؟ این شما میگید رشید نیست. چرا؟ تو فضای حقوق رشیده. ما که میگیم اصابت الخیر یعنی ولو خیر فی نظره، او فعلا خودش یه منفعتی را تشخیص داده و لذا عرض کردم تو مقامی که قرار میگیره اون فاقد را خوب تشخیص میده، راه تحصیل اون فاقد را خوب بلده، اقدام میکنه میرسه. اون فاقد گاهی فاقد انگیزه بدیه اما منافع او را تأمین میکنه.
معلوم هست این
خیر فی نظره
تو کدوم بستره؟ اون بستره که به شخص نسبت داده میشه به عنوان یک ملکه، یا نه به فعل نسبت داده میشه رشد؟ تو کدوم بستر این سوال مطرح؟
بستر اگر بستر ارزش هاست، کمالات انسانی، ببینید کاری با فاعل الان منعزه میشه چی؟ ارزش دار رشد نیست برای کسی که جفا میکنه، ظلم میکنه، حرام را انجام میده. اما اگه بستر این است که ما الان میخواییم حقوق یعنی تعیین کنیم ارزش حقوقی را جدای از ارزش اخلاقی، درست شد؟ اینجا که میخوام تعیین کنیم چرا رشید است؟
میخوام عرض کنم اگه اون قسم اول باشه که تو سه قسم اگه درست خاطرم باشه فرمایش کردی، اون بعدی که فاعل کار اون حیث فاعلیتش دخیل در قصه بود تو بحث روش، دیگه اینجا منافاتی با اون نداره. یک ملکه‌ای حاصل میشه، خب الجوادو قد یک، ممکنه همون انسانی که ملکه روش داره یه جا خطا هم بکنه.
یعنی اگر نگاه ارزش اخلاقی باشه ولو مستقل، اما ما در نگاه ارزش اخلاقی یه نگاه پررنگی به فاعل هم داریم، نگاه پررنگی به فاعل داریم، ولی لذا با اون نگاه صحت سلب قطعیه داره. میگیم از نگاه ارزش اخلاق بر اون شخص رشید نیست، اگر رشید بود که دزده نمی کرد. ببینید هیچ کس هم ما رو تخته نمی کن. چرا؟ چون این نگاه ارزش اخلاقی داریم پیوندش میدیم به فاعل، چون با نگاه به اوه میگیم از اون حیث رشید نیست این آدمیه که. اما وقتی میام فضای اون نگاه فقط کار، حسن فعلی، حسن فاعلی، کار نداریم با فاعلش، الان نگاه میکنیم میبینیم اصابت الخیر، اصابت الخیر فی نظره، اینجا که الان میخوام به اوسه میگیم رشید نیست. میگیم چرا رشیده؟ چرا؟ چون ما اینجا که الان کار نداریم آدم خوب و بد را، آدم خوب و نظر نداریم، کار داریم ببینیم این کار خوب را یا کار بد را با اون جامعگیری ما. جامعگیری ما چی بود؟ اصابت الخیر، یعنی اون غرض را خوب تشخیص میده، غرض را، غرض مثبت یا منفی تو حقوق فرق نمی کنه. ما بعدن آثار را بار میکنه،
کار بدش خوب انجام داده،
کار بد را خوب انجام میده، این رشید است، رشید حقوقی، یعنی این رشد اوز که مصحح اینه که بعد او را قصاصش کنید، بعد حد بر او جاری کنید، بعد دستش را قطع کنید. اگر رشید، اگر سر عاجز باشه، صبی باشه و امثال اینا، حقوق بر او اجرا نمیشه. بنابراین الان وقتی ما میگیم که اینجا یک رشدی داریم که تو فضای فقه اصابت الخیر تعریفش کردیم، ما از جامعه گیری با این توضیحاتی که مطرح فرمودن چیزی کم نشد، بلکه بحث را جلو بردن. خودشون هم شاید فرموده بودن، حالا ذیل جلسه 38 من آوردم، فرمودن که خب رشید در سرقت رشید ارزش اخلاقی نیست، اما رشید اجرای کیفر حقوقی هست. اشاره کنم از جواهر آوردم، نمیدونم نگاه کردی یا نه، من مکرر عرض کردم بینی و بین الله تجربه من طلب اینه که مکرر گفتم تکرارشم، خدای متعال تو برنامه طلبگی بالاترین برکت تحصیل رو تو مراجعه قرار بده. اینجا یه چیزی مطرح شد ول نشه، بریم دنبالش. من یه صفحه ای رو میگم، آدرسش میگم، اینکه جای یادداشتی بکنید. یه نگاهی هم هست این مراجعه خیلی توش برد، انشاءالله اهلش، من شوخی میکنم با آقا میگم اشکال میکنه در مراجعه، ولی خب خود من عمل همین جوره، خیلی این تو ذهن من میاد که فردای قیامت هر منبری هر بحثی رفتید یه چیزی مراجعه بوده و مراجعه نکردید، اون مطلب فردای قیامت متمثل میشه، احقاق حق میکنه، میگه به من ظلم کردی، شکر من را به جا نیاوردی. این مطرح شد، شکرگزاری من این بود که بری دنبالش ببینی لغت یعنی چی، این آیه تفسیرش چیه، چرا رهاش کردی. بله، یکی از انگیزهایم که من این فدکیه محضرتون گذاشتم اولش همین بود که چیزایی که برخورد میکنیم از نظر تکنیک کار یک وسیله باشه که زود هرچی علامت را ثبتش کنیم، بعدنم دستیابی بهش آسان باشه. این خیلی من داشت فکر میکردم که چگاه کنیم.